خدا با عرض سلام و احترام ادب به همه شما بزرگواران، اساتید عزیز و دانشجویان محترم، خیلی خوشحالم در جمع شما هستم. واقعا برای من مایه افتخاره. تشکر میکنم از اساتید محترم که بنده رو قابل دونستن که برای این نشست تخصصی من سخنرانی کنم. خب همونطور که میدونید عنوان سخنرانی بنده بحث چشم‌اندازهای پژوهش در حوزه دانش معلمان هست. قبل از اینکه بخوام درباره چشم‌اندازهای پژوهش در حوزه دانش معلمان صحبت کنم، ضرورت داره به طور مختصر درباره تاریخچه دانش معلمان و بحث به اصطلاح سرمایه‌های مفهومی که در حوزه تدریس و تربیت معلم هست اشاره کنم. خب همونطور که میدونید تیچرز نالج، دانش معلم، در واقع یکی از سرمایه‌های مفهومی در حوزه تدریس هست، یا به عبارتی بهتر یکی از سرمایه‌های مفهومی یا مؤلفه‌های تشکیل دهنده شناخت معلم هست، تیچرز کاگنیشن. و معمولاً یافته‌های پژوهش در حوزه تیچرز نالج به طور معمول در سه حوزه به کار گرفته میشه. اولین حوزه هم حوزه تیچینگ و تیچر ادویکیشنه، در حوزه تدریس و تربیت معلمه. دومی در حوزه هویت معلمیه و سومی که در واقع مرتبط با نشست امروز هست، یعنی بحث اجرای برنامه درسی و بحث نوآوری‌های برنامه درسی است. گزاره‌ای که در ادبیات دانش معلم و اجرای برنامه درسی وجود داره و مورد توافق همه صاحب نظران در این حوزه است اینه که نوآوری اگر در هنگام طراحی و برنامه‌ریزی نوآوری‌های برنامه درسی و تغییر برنامه درسی به دانش قبلی معلم توجه نشه، اون نوآوری و تغییر هیچ وقت موفق نخواهد شد. یافته‌های پژوهشی متعددی در این حوزه نشون دادن رویکردی که معلم به تدریس داره، اپروچ تو تیچینگ، به شدت متأثر از دانشی که معلم داره. یعنی در واقع بین دانش معلم و عمل تدریس معلم یک رابطه دیالکتیکی وجود داره. در ادبیات تدریس و تربیت معلم، تدریس رو به دو بخش تقسیم کردن. یک بخشش به اصطلاح میگن پابلیک اکتیویتی. این تقسیم بندی دانلد فریمن هست که یکی از صاحب نظران برجسته در حوزه شناخت معلمان هست. بحث فعالیت های عمومی یا بعد عینی تدریس هست. قبل از دهه 70 بیشتر به بعد عینی تدریس توجه میکردن، به دلیل حاکم بودن رویکرد به اصطلاح رفتارگرایی بود. خب میدونید که در رویکرد رفتارگرایی بیشتر به اصطلاح به اون بعد عینی تدریس که قابل به اصطلاح مشاهده است و قابل اندازه‌گیری هست مطالعه میکردن. حالا بعد عینی تدریس در واقع شامل چی میشه؟ بحث رفتار میشه، بحث به اصطلاح تعاملی که بین معلم و دانش آموز و بحث روتین. در واقع اینا سه تا از کلید واژه ها و سه تا از مفاهیمی هستن که قبل از دهه 70 بهشون بیشتر توجه میشدن. اما چی شده که بعد ذهنی تدریس یا شناخت معلم مورد توجه قرار گرفته؟ این هم به خاطر چرخش پارادایمی است که در اوایل دهه 70 به خاطر پیشرفتایی که در حوزه روانشناسی به ویژه روانشناسی شناختی و حوزه انسان شناسی به ویژه اثنوگرافی آف ایژوکیشن، حالا بگیم مردم نگاری آموزش، صورت گرفته و اونجا بعد ذهنی تدریس مورد توجه قرار گرفته. اما نقطه عطف، این نقطه خیلی مهمه، نقطه عطف توجه به بعد ذهنی تدریس به کنفرانسی برمیگرده که در سال 1970 در دانشگاه ایالتی میشیگان برگزار شد و در این کنفرانس 10 تا پنل بود که در واقع پنل ششمش زوم کرده بود روی بحث پردازش به اصطلاح اطلاعات توسط انسان بود که جالب ریاست این پنل هم شولمن معروف بر عهده داشت. و نکته‌ای هم که خیلی جالبه، تو این کنفرانس متخصصانی بودن، فقط متخصصان در حوزه مثلا علوم تربیتی نبودن، در حوزه جامعه شناسی بودن، در حوزه انسان شناسی بودن، در حوزه روانشناسی شناخت بودن، در حوزه کسانی که در حوزه به اصطلاح پردازش اطلاعات انسانی کار میکردن، همه اینها بودن. اما نکته‌ای که خیلی مهم بود که در واقع مرتبط با این نشست هست که این کنفرانس شکل گرفته، این سوال اصلی و اساسی بود که در واقع توسط متخصصان آموزش در ایالات متحده آمریکا شکل گرفته. میگه ما این همه تغییرات در برنامه درسی انجام دادیم، برنامه‌های درس و تدریس داریم، معلم‌ها رو با روش‌های نوین تدریس آموزش داریم، اما چرا اون تغییرات که مد نظر ماست، یعنی در واقع اون ارتقای نمره به اصطلاح دانش آموزان در سطح کلی ارتقا پیدا نکرد؟ اونجا بود که در واقع اون شیفت پارادایمی اتفاق افتاد و بعد ذهنی تدریس یا به عبارتی دیگر شناخت معلم چی شد مورد توجه قرار گرفت. حالا نکته که مهمه اینه که حالا این بعد ذهنی تدریس و شناخت معلم چیه؟ خب این نکته که خیلی مهمه، کسانی که علاقمند به حوزه مثلا به پژوهش در حوزه به اصطلاح تیچرز نالج یا بحث تیچرز کاگنیشن دارن، این بحث ترمینولوژی، بحث مفهوم شناسی یکی از پیشبایزی الزاماتی هستش که این دانشجویان و اساتید باید بدونن. شناخت معلم یعنی در واقع بعد ذهنی تدریس شامل چی میشه؟ شامل بحث دیسیژن میشه، یعنی شامل تصمیم، دیسیژن میکینگ پروسس، فرآیند تصمیم گیری، بحث نالج میشه، بحث بیلیفز میشه، بحث پلنینگ میشه، بحث تفکر معلم میشه. همه اینها بعد ذهنی تدریس هستند که قابل مشاهده نیستن. اما نکته که خیلی مهمه، به این بعد ذهنی تدریس در ادبیات تدریس و تربیت معلم نام‌های گوناگونی است. کسانی که مثلا تو این زمینه سیمون بورک یکی از شخصیت‌های واقعا تاثیرگذار هست، اصطلاح کاگنیشن رو به کار برده. افرادی مثل کلارک، پترسن، فریمن اصطلاح تفکر رو به کار بردن. اما کسانی که پیش زمینه‌ای برنامه درسی داشتن مثل شولمن، مثل فارلوب، مثل ون ریل، مثل حتی الباز واژه نالج رو به کار بردن. اما نکته که خیلی جالبه اینه که حالا میریم جلوتر، بحث کانسپچوالیزیشن کردن شناخت معلم مطرح میشه، میبینیم که دانش معلم که نشسته امروز بحث امروزه تیچرز دانش، یکی از مؤلفه های تشکیل دهنده شناخت معلم هست که من اصطلاح به اصطلاح تیچر کاگنیشن رو به کار میبرم. اما نکته که خیلی مهمه، علاوه بر این اصطلاح، مثلا اصطلاحی دیگه مثل بحث ماکسیم رو به کار بردن، بحث کانسپشن رو به کار بردن، بحث تئوری رو به کار بردن، بحث به اصطلاح پرسپکتیو رو به کار بردن. اینا همه در واقع بیانگر بعد ذهنی تدریسه. اما از بین این همه واژه هایی که وجود داره، بعد شناخت، یعنی واژه شناخت، به نظر من جامعه تره. هرچند که افرادی که تو این حوزه به اصطلاح نظر ورزی میکنن واژه شناخت رو انتخاب میکنن. مسئله بعدی که خیلی مهمه، یعنی در واقع به ما کمک میکنه جایگاه مفهومی دانش معلم رو، این بحث مفهوم پردازی به اصطلاح شناخت معلم هست. وقتی که شناخت معلم دهه به اصطلاح 70 به ویژه از سال 1970 به بعد مورد توجه قرار گرفت، اولین سوالی که برای پژوهشگرانی که این حوزه بودن این گفت خب شناخت معلم چی هست، شامل چه عناصری هست، که در واقع اومدن چیکار کردن، نظر ورزی کردن، اومدن مفهوم سازی کردن تا بتونن درباره این مسئله چیکار کنن، پژوهش انجام بدن. شناخت معلم همونطور که میدونید شامل 4 مؤلفه است. یکی بحث تفکر معلم هست، تیچر فیکینگ هست، که خودش جالبه، تقسیم به 3 مؤلفه، یعنی سابکانسپشن میشه، یعنی خرد مفهوم میشه. و جالبه برای هر یک از این مفاهیمی که تو این جدول هست پژوهش‌های بسیار گسترده انجام شده. مثلا تفکر معلم ابتدا بحث یکی از مؤلفه تشکیل دهنده بحث تیچر پلنینگ هست، یعنی برنامه ریزی معلم، یعنی در واقع ناظر بر اون اقداماتی هستش که معلم قبل و بعد از تدریس انجام میده. دومین مؤلفه تشکیل دهنده به اصطلاح تفکر معلم بحث مثل میگن تیچرز اینتراکتیو سینک، یعنی تفکر تعاملی معلم. این ناظر بر چیه؟ ناظر بر تعامل بین دانش یا به عبارتی بهتر بگم مخزن دانش قبلی معلم و اون اتفاقاتی هستش که در حین کلاس درس میشه اتفاق میفته. سومی چیه؟ بحث ارتباط و تعامل بین باورهای قبلی و بحث باورهای موجوده. اما نکته‌ای که خیلی مهمه، یکی از مؤلفه‌های تشکیل دهنده شناخت معلم بحث تیچرز نالج، که ما باید مشخص کنیم که واقعا تیچرز نالج رو از کدوم زاویه داریم نگاه می‌کنیم. ببین تیچرز نالج، خب الان بحثایی که اساتید بزرگوار انجام دادن درباره دانش پایه و اینا، همه اینا در واقع زیر مجموعه بحث تیچرز نالجه. تو بحث تیچرز نالج و بحث بلیز باور معلمان، یعنی در واقع از سال 1980 به بعد یک به اصطلاح بگم یک دعوای فلسفی، یک دعوای نظری شکل گرفته که در واقع سردمدار این فرد فینسن ماخر بود، اورتان بود، نسپرز بود، بحث پیجرز بود. اینا معتقد بودن که نباید در ادبیات تدریس و تربیت معلم واژه باور معلم با نالج رو چیکار کنیم یکی فرض کنیم. اینها با هم متفاوت هستن. ببینید نالج حالا در واقع اصلا من فکر کنم تعبیر فکر کنم افلاطون هستش که میگن نالج چیه، اون بحث justified true beliefs هست، یعنی باور درستی که توجیه میشه بهش میگن نالج. باور یه چیز بسیار گسترده تریه. نکته که خیلی مهمه، باور ماهیت ارزشی داره، با عواطف و احساسات درگیره و جالبه تغییر پذیری باور معلم نسبت به دانش معلم سخت‌تره. اما نکته مهمتر این که قدرت تاثیرگذاری باور معلم بر دانش معلم بیشتر هست. اما برعکس دانش معلم ماهیت استدلالی داره، ماهیت عینی داره، توافق نظر رو بحث نالج چیزی رو نالج بیشتره. یه موضوعی بسیار مهمی هست که در واقع تو بحث دانش معلم اینه که ببینید دانش معلم تغییر پذیره. یعنی چی؟ یعنی در واقع یه موضوعی هست، در واقع بهش میگم به اصطلاح The structure of teacher's practical knowledge، یعنی ساختار دانش عملی معلمان. یعنی اونجا در واقع تو این مسئله بحث میکنه که چطور ما بیایم دانشی که معلم داره اما درست نیست اینو باید بیایم تغییر بدیم. اما خب بیشتر پژوهش‌هایی که جالبه انجام شده، الان اساتید بزرگوارم اشاره کردن، بحث دانش چی هست، من به تعریف کتر اکتفا میکنم. کتر میگه دانش معلم شامل تمام دانش‌هایی هستش که معلم در کلاس در چیکار میکنه به کار میگه. حالا این دانش میتونه تئوریتیکال نالج باشه، دانش نظری باشه. حتی جالبه استاد یه چیزی گفتم بحث دانش و فرهنگی، این هم مورد توجه هست. و یه دیگه دانش پرکتیکال نالج هم که دانش عملی هست. در این حوزه خب بحث همین تقسیم بندی هایی که از مدل های به اصطلاح ارتباط بین این دانش ها هست، همه این موضوع در واقع زیر مجموعه بحث تیچرز نالج هست. اما نکته بعدی بحث هیجان است. هیجان اب نبود، یعنی زمانی که اومدن سال 1970 اومدن مفهوم سازی کردن این نبود، اما بعدن بهش اضافه کردن. یعنی در واقع هیجان معلم که در واقع خودش یک سرمایه مفهومی هستش که پژوهش های زیادی توی زمینه انجام گرفته، ناظر بر اون بحث عواطف و احساسات معلم هستش. باز شخصیت بسیار معروفی داریم مثل وودز، مثل شولمن و افراد دیگه‌ای معتقدن که در حوزه عمل، یعنی وقتی معلم روی سر کلاس از تدریس میکنه، این بحث تفکر، نالج، باور و هیجان جدا از هم نیستن. همه اینها به اصطلاح چی هستن؟ اینتگریتیو هستن، با هم به اصطلاح چی میگم روی هم تأثیر میذارن و در نهایت چیکار میکنن؟ دانش معلم رو حالا نسبت به یک موضوعی درسی، نسبت به مدیریت کلاس درس، نسبت به دانش آموزان، نسبت به خودش چیکار میکنه؟ تأثیر میده. اما باز یه نکته که خیلی مهمتره، یعنی در واقع من این مسئله رو همزن آوردم این جدول، یعنی در واقع کمک میکنه به درک شناخت معلم و به دنبال اون دانش معلم در ادبیات به اصطلاح تدریس و تربیت معلم. ببینید شناخت معلم جالبه، یکی از کاتگوری های در واقع مهم در حوزه تدریس و تربیت معلمه. در کنار اینا بحث تیچرز لرنینگ هست، بحث تیچرز ایوالویشن هست، بحث تیچرز آیدنتیتی هست. هرچند که تیچرز ایوالویشن در به اصطلاح قبل از دهه 70 که با رفتار معلم بود در واقعش توجه میشد، اما نکته که خیلی مهمه تو بحث تیچرز لرنینگ، خب استاد محترم هست دکتر امام جمعه، بحث رفلکشن مطرح میشه در واقع زیر مجموعه تیچرز لرنینگ، یا بحث بالندگی حرفه‌ای معلم، یا بحث توسعه حرفه‌ای معلم مطرح میشه. مدلایی که در این حوزه هست، یا مسئله‌ای داریم به عنوان تغییر در شناخت معلم، اینو جزو سرمایه مفهومی هستن که زیر مجموعه تیچرز لرنینگ هست. اما بحث هویت معلم و ارزشیابی معلم کمتر بهش توجه شده، اما دلیل داره. تو بحث هویت معلم خب تو این زمینه صاحب نظر ریچارد هولندی از یه مقاله خیلی خوب داره در سال 2001. ببین در این حوزه دو تا رویکرد وجود داره نسبت به هویت معلم. دیدگاه مثلا تریدیشنال هست، سنتی هست، که معتقده معلم داره هویت یک پارچه است. هویت یک پارچه است، یعنی از زمان به اصطلاح چی میگم شروع تدریس تا انتهای تدریس داره یه هویت است. حتی این مسئله در به زندگی روزمره‌اش هم تسری میبخشن. اما رویکرد جدید به دلیل حاکم شدن، حالا ما 4 تا چشم انداز پژوهش داریم، به دلیل حاکم شدن چشم انداز سوم که چشم انداز به اصطلاح میگن اجتماعی تاریخی، اونجاست که بحث هویت های چندگانه معلم مطرح میشه. اینم در واقع یکی از موضوعهای بسیار مهمی هست که من به نظر من تو دنیا الان خوب داره بهش توجه میشه، اما اینکه پژوهش در این زمینه کم هست به خاطر اینکه تغییر در هویت معلمی تغییر بسیار زمانبری است و اکثرا نیازمند این است که مطالعات طولی انجام بشه. من این مسئله رو اشاره کردم، یعنی در واقع می‌خواستم کمک کنم که در واقع به بحث جایگاه مفهومی تیچرز نالج نسبت به سایر سرمایه‌های مفهومی که در حوزه تدریس و تربیت معلم هست.
یک دقیقه فرصت
بدید. یه دقیقه؟
دو دقیقه.
دو دقیقه. باشه. من دو دقیقه چی؟ همین چشم‌اندازها رو بگم تمامش کنم دیگه. یعنی موضوع سخنرانی من در واقع این بحث چشم‌اندازهای پژوهش در حوزه اسلام دانش معلم هست، یا به عبارتی بهتر بگیم شناخت معلم. ببین اولین چشم‌انداز، چشم‌انداز به اسم ایندیویژوالیست هست، فردگرایانه هست. در این چشم‌انداز که استارت این چشم‌انداز به سال 1975 بود که در واقع اون کنفرانس معروف شکل گرفت و اونجا بحث در واقع شناخت بعد ذهنی تدریس و شناخت معلم مطرح شد. اینجا در واقع در این چشم‌انداز اومدن در واقع اومدن بعد شناختی تدریس، ببخشید دانش معلم رو نسبت به تدریس و یادگیری بررسی کردن. بعد شناختی منظورش چیه؟ بعد شناختی منظورش همون در واقع مفاهیمی رو که من تو بحث مفهوم سازی از دانش معلم ارائه دادم، بیشتر روی بحث تصمیم گیری بود، بیشتر بحث پردازش اطلاعات بود. جالبه تو این چشم‌انداز که چشم‌انداز فردگرایانه است، معلم به مثابه موجودی فکور تلقی میشه، معلم به مثابه موجودی که پردازش کننده اطلاعاته، معلم به مثابه موجودی در نظر گرفته میشه که دارای نظریه‌های شخصی نسبت به تدریس و یادگیری است. یعنی در واقع این چشم‌انداز نقطه مقابل و چشم‌اندازهای بعدی، نقطه مقابل چشم‌انداز چی بوده؟ رفتارگرایی بوده. اما نکته که خیلی مهمه، خب همین بحث مفهوم سازی که از دانش شناخت معلم ضروریته و حتی بحث دانش معلم، در واقع دستاورد این چشم انداز است، یعنی چشم انداز فردگرایانه هست. و کلیجاله به سرمایه، کلید واژه هایی که یعنی از سال 1975 تا 1985 بیشتر پژوهش هایی که در این حوزه صورت گرفته روی بحث تصمیمات معلم بود، روی بحث نالج بود، دانش معلم، بحث باور، تفکر، ارتباط بین دانش و پرکتیس معلم بود. اینها در واقع موضوعات و سوالایی که در واقع اساسی بود مربوط به چشم انداز فردگرا بود. اما نکته که خیلی مهم هست، ببخشید، نکته که خیلی مهم است، در این چشم انداز هنوز رنگ‌های پوزیتیویسم دیده می‌شد بین پژوهشگران. یعنی چی؟ بحث تعمیم پذیری مطرح بود. یعنی در واقع در این چشم انداز پژوهشگران به دنبال این بودن که بتونن ساختار، یعنی در واقع بتونن یک الگویی از ساختار و محتوای تصمیمات معلم چیکار کنن، شناسایی کنن و اینو دیگه به دیگر بخش‌ها و دیگر معلم‌ها چیکار کنن، تعمیم بدن. در کنار به اصطلاح ابزارهایی مثل پرسشنامه، مصاحبه، از ابزاری به اصطلاح به نام، از طرحی به نام اینتروسپکشن استفاده شد. یعنی در واقع این در واقع مطالعه فرایند ذهنی معلم توسط خود معلم بود که حتی یه روشی داره به نام سینک الاود، یعنی تفکر بشید با صدای بلندش بود تا من بفهمم در ذهن معلم چی میگذره. دستاوردهای این چشم انداز سه تا هستن. یکیش که همون بحث مفهوم سازی شناخت معلمه. دومی که شناخت معلم و اون عناصر تشکیل دهنده شناخت معلم چی هستن؟ یک مفهوم به اصطلاح پیچیده و چندبعدی هستن. و سومی که میخواد بگه که شناخت معلم ضرورتاً همیشه در واقع عمل معلم رو چیکار میکنه؟ تأثیر قرار میده. یعنی رابطه مستقیم بین شناخت معلم و عمل معلم وجود نداره. دو تا از پژوهش‌های خوبی که من میتونم به شما معرفی کنم، پژوهش کالدرهد هست که در باره تصمیم گیری در کلاس درس و بحث کلارک هست که در باره برنامه‌ریزی معلم در کلاس درس هست. حالا من از این دکتر سعید هم بگذارم. خب دکتر، ما عضو کوچیک اینجا هستیم، بالاخره یه خونه تحت اوباری هستیم، هوای ما داشته باشیم. وقتی
ازدارم
دادم. چشم. چشم انداز اجتماعی و فرهنگی به شدت متأثر از نظریه ویگوتسکیه و نظریه به اصطلاح گیرتس هست در انسان شناسی فرهنگی. معتقدم اگر ما میخواییم رفتار عمل یک فرد رو به خوبی ارزیابی کنیم، باید بریم اون کانتکست و بافت فرهنگی اجتماعی که اون فرد در اون قرار داره مورد مطالعه قرار بدیم. این نکته خیلی مهمه. یعنی در واقع در این چشم انداز شناخت معلم یا دانش معلم متأثر از بافت اجتماعی که معلم در اون قرار داره است. یعنی بافت اجتماعی چیه؟ بافت اجتماعی کلاس درس، مدرسه و اون اجتماعاتی که معلم در اون قرار داره. یعنی فقط شناخت معلم صرفا یک امر ذهنی و شناختی نیست، بلکه یک امر اجتماعی هم هست. نکته که خیلی مهمه، پژوهشگرانی که در این چشم‌انداز هستن دیگه به دنبال توصیف نبودن، برعکس چشم‌انداز قبلی به دنبال تبیین بودن. مثلا یکی از شخصیت‌های معروفی که همه شما اسمش رو شنیدین، بحث کانلی و کلندینی هست، یا کلندینی هست، که در واقع سوال اصلی که در واقع اینو مطرح کردن این بود که چطور بافتی که معلم در اون قرار داره میاد شناخت معلم رو چیکار میکنه تحت تاثیر قرار میده. ولی یه نکته که آقای دکتر جالبه، سیچویتد نالج، دانش زمینی، محصول این چشم اندازه و به دلیل اینکه دانش یک امر به اصطلاح اجتماعی، شناخت معلم یک امر یعنی وابسته به کانتکست هست، اون تصور تعمیم پذیری که مربوط به چشم اندازه قبلی بود در این چشم اندازه شده کنار گذاشته شده. و نکته که خیلی مهمه، مطالعات بین فرهنگی که در حوزه تدریس هست مربوط به این چشم اندازه و ابزارهایی که اکثرا استفاده یعنی روشایی که استفاده میکنه روشای کیفی بود، بحث به اصطلاح نراتیو اینکوئری مخصوص این چشم اندازه، حتی مصاحبه بازسازی شده به اصطلاح بهش میگن اینترویو استیمولیتد ریکال اینترویو، یعنی در واقع یکی از ابزارهای جدید هستش که مربوط به این چشم اندازه. اما نکته که خیلی مهمه در این چشم انداز، کانتکست فقط محدود به پلیس شده، مربوط به مکان شده، اما به اون زمان یا اون بحث تاریخچه شخصی معلم هم چکار میکردن توجه نمیکردن. این مسئله باعث شده که نظریه سوم شکل بگیره که به عنوان چشم‌انداز اجتماعی تاریخی بهش میگن. و جالب نظریه هایی که حامی این چشم‌انداز هستن، نظریه فعالیت لنتوف و انگستروم هست. در واقع در این دیدگاه معتقد شناخت معلم نسبت به تدریس، نسبت به موضوع درسی، نسبت به یادگیرنده، نسبت به مدرسه، فقط و فقط حاصل پردازش ذهن معلم و بازیگران مدرسه نیست. سوال اصلی که در این چشم انداز شکل میگیره اینه که چه چیزی معلم و بازیگران مدرسه همراه خودشون میارن، یعنی در واقع اون تجربیات دوران زندگی و گذشتش به مسابقه یادگیرنده، همه اینها میان در واقع روی شناخت معلم و به دنبال روی تصمیم معلم در نهایت روی عمل تدریس معلم تاثیر میذارن. اما خب رسیدیم به اون بحث تحلیل گفتمان. حالا این چشم‌انداز آخرم بگم که چشم‌انداز پیچیدگی بود که مرتبط است با کارهای آقای دکتر حسینی. ببینید تو چشم‌انداز پیچیدگی از سال 2010 به بعد مطرح شده، اصطلاح کامپلکسیتی پرسپکتیو هست، معتقدن که یعنی در واقع چشم‌انداز به خوبی داره نشون میده که تدریس و دانش معلم یک امر بسیار پیچیده است و عواملی که من گفتم، یعنی در واقع فرایند ذهنی در کنارش بُعد اجتماعی کلاس و بازیگران مدرسه و اون تاریخچه بک‌گراند حالا معلم دانش آموز، همه اینها در واقع با هم اینتراکتیو دارن، تعامل دارن و از طرف دیگر این مؤلفه‌ها و این عناصر چی هستن؟ به اصطلاح فیکس نیستن، ثابت نیستن، تغییر میکنن، برهم کنش دارن و همه اینا در واقع روی شناخت مؤلف تاثیر میذارن. و نظریه که در واقع حامی چشم‌انداز هست، نظریه کلیاس هست، نظریه آشوب هست و نظریه به اصطلاح داینامیک سیستم تئوری هست، نظریه سیستم های پویا هست. و این هم سریع به عنوان نتیجه رو بگم، این خودش یه ساعت پشتش حرفه، یعنی این چهار تا جمله. ببینید مرزبندی که ما انجام دادیم، مرزبندی به اصطلاح فیکس نیست، یعنی مثلا از سال 1985، یعنی از 1975 تا 1985 اینجوری نیست که فقط تمام پژوهش ها مربوط به حوزه شناخت باشه. حتی در 2014 ما دیدیم پژوهش در حوزه شناخت معلم صورت گرفته. مسئله بعدی اینه که آقای دکتر، این که چرا اکثر مقاله های ما تو ژورنال های خارجی رد میشن، حالا فراتر از اون مسائل رعایت نگارشی، این به خاطر این که اون پژوهشگر نه آشنا نیست با این چشم‌اندازها. ببینید معمولاً چشم‌اندازهای نوع اول که ببینید تمام سخنرانی‌های ما بیشتر که مثلا اساتید بودن همه مربوط به چشم‌انداز اول بود، اما از صاحب نظران به این نتیجه رسیدن که دیگه چشم‌انداز اول اون کاری لازم رو نداره. بیشتر پژوهش‌هایی که الان داره پذیرش میشه، پژوهش‌های از نوع چشم‌انداز اجتماعی و اون چشم‌انداز اجتماعی تاریخی هست. این خیلی مهمه. و نکته که خیلی جالبه تو چشم اندازه اجتماعی، اگه دقت کرده باشید مقاله‌ای که چاپ میشه، اگر شما بهش مقاله که توی زمین چاپ شده، ژورنال‌های مطرحی توی این حوزه وجود داره، یه بخشی حتما اگه شما اضافه نکنید داور از شما میخواد به عنوان کانتکس آف استادی، اون زمینه مورد مطالعه میخواد ببینید تبیینی که من ارائه دادم از دانش معلم چقدر هماهنگ است با اون کانتکس و بافتی که معلم در اون قرار داره. بعد مسئله بعدی که رد میشه مقاله ما، اون بحث تجانس، عدم تجانس روش‌شناختیه، یعنی طرف درک درستی از در واقع اون تناسب معرفت شناسی اپیستمولوژی با بحث متدولوژی در این حوزه نداره. یکی از چیزهایی که بسیار مهمه در این حوزه بحث همین بحث تجانس روش‌شناختی هست و حضور طولانی مدت و بکارگیری ابزارهای مختلف، و این ابزارها باید متناسب با اون چشم‌اندازها باشن. و در نهایت هم که در واقع اون نظریه که حامی این چشم‌انداز بودن به خوبی میان رشته بودن شناخت معلمان رو نشون دادن. ببخشید سر زدم در اون لحظه.
خب یک معرفی کوتاهی از سخنرانی هایی که شد، یعنی جنبندیش رو به عهده من گذاشتم، رسمی دیگه. من حقیقتا خیلی یاد گرفتم از دوستانی که در این پنل حاضر بودن. از آقای دکتر موساپور یاد گرفتم که معلم یک انسان هست که میدونم گرسنه‌اش میشه، به پول نیاز داره، انسان معمولی هست و خیلی فیلسوفانه واقعا صحبت کردن. تصوری که ما در مورد معلم داریم در این اصلا درست نیست، به خاطر اینکه تصورات رو خیلی ما توش مبالغه کردیم، دوچار مبالغه شدیم و هنوز موفق نشدیم خلاصه معلم ایرانی خوب تربیت کنیم با خصوصیات حالا فرهنگ ایرانی اسلامی. از آقای دکتر یاد گرفتم که آقای دکتر امام جمعه یاد گرفتم که دانش تخصصی ممکنه چی باشه؟ دانش تخصصی ریاضی مخصوص معلم باشه. خب یعنی چی؟ یعنی که معلمان ریاضی به دانش تخصصی ریاضی ویژه خودشون نیاز دارن. و این خیلی نکته مهمی است که در تربیت معلم باید بهش توجه کنیم که مثلا دانش تخصصی چجوری جنرال رو به این آموزش ندیم، دانشی که مخصوص معلمان ریاضی است. از آقای دکتر شارباشلو که خیلی یاد گرفتم، اینقدر ماشاءالله صحبت کردن پر بودن چون پایان نامه دکتریشون هم راجع به این موضوع بود، یاد گرفتم که ادامه دانش معلمی به چه سمتی می، همطور که گری فنسترماخر به خوبی اشاره کرده آقای دکتر، به سمت منش معلمی میره، یعنی کاراکتر و منش معلمی که شامل چی میشه؟ باور معلمان میشه، شناخت معلمان میشه، شخصیت معلمان میشه، میاد داخل حوزه آموزش معلمان. از همتون تشکر میکنم که حضور داشتید. از خانم دکتر اگر بحثی داری شما لطف کنید پرسش و پاسخ میتونیم داشته باشیم، چون پس پرسش و پاسخ نداریم متاسفانه. خانم دکتر اگر عرضی دارم بفرمایید. خیلی من متشکرم آقای دکتر، متشکرم.